بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در دلائل استصحاب بود، حدیث ثانی زراره. گفتیم این حدیث که در واقع مرکب از 6 جمله است، دارای اشکالاتی است که باید اشکالات حدیث جواب گفته شود. اشکال اول حدیث رو و اشکال دوم رو عرض کردیم، نوبت رسید به اشکال سوم حدیث. ببخشید، اشکال اول رو گفتیم و رسیدیم به اشکال دوم. درسته، اشکال اول و دوم، من همه اشکالات رو مجدداً اینجا نوشتم. اشکال اول که لیس ینبغی بود و اشکال دوم این بود که آیا قاعده یقین است یا قاعده استصحاب. اشکال سوم این بود که چگونه منطبق می شود این حدیث بر مسئله استصحاب. من اشکال سوم رو تکرار کنم تا جوابهای اشکال سوم معلوم بشه. اشکال سوم متوجه جمله سوم حدیث بود. جمله سوم حدیث این بود: قلت فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك. من گمان کردم که لباسم نجس شده اما یقین به نجاست پیدا نکردم. فنظرت فلم ارى شيئا، نگاه کردم چیزی در لباسم ندیدم. ثم صليت، بعد نماز خوندم. وقتی نماز تمام شد فرأيت فیه. این فرعیت و فیه اشاره به چی است؟ یعنی دیدم اون نجاستی که گمانشو داشتم و نگاه کردم و پیداش نکردم، بعد از نماز پیداش کردم. یعنی به عبارت دیگر فهمیدم لباس من در تمام طول نماز نجس بود. نجس بود اما نمیدانستم. امام میفرماید لباس تو بشوی اما نماز تو اعاده نکن. چرا؟ چون مصداق لا تنقض الیقین و شک. خب گفتیم اشکالی که اینجا متولد می شود این است که آقا این مصداق بل انقض به یقین آخر است. یقین دارم لباسم در نجس واقع، نمازم در نجس واقع شده، یقین دارم نمازم آمیخته بود و هست با لباس نجس، پس این مصداق بل انقض به یقین آخر، یقین دارم نماز وقع فی نجس. چرا میگه این مصداق لا تنقض یقین به شک؟ خلاصه این جمله سوم چگونه ینطبق علی استصحاب در حالی که یقین داریم به وقوع صلات فی نجاسه. جواب داد. گفتیم جواب اولی که برای این داده شده و بهترین جواب است این است شما نگاه بکنید به شرطی که در صلات هست. شرط چیه؟ صلات مشروط است یا با طهارت واقعیه یا با طهارت ظاهریه، یعنی احدهما کافیه. در طهارت از خبث احد الامرین کافیست، امت طهارت الواقعیه و امت طهارت الظاهریه. امام علیه السلام می فرماید درست لباس تو طهارت واقعی نداشت، اما به حکم استصحاب طهارت ظاهری داشتی، پس شرط صلات تو حاصل بوده، چرا که در حال صلات به حکم استصحاب طهارت ظاهری داشتی. و هذا احد الامرین، یکی از این دوتا برای صحت صلات کافیه، یا طهارت واقعی یا طهارت ظاهری. اینجا طهارت ظاهری، پس امام استناد به استصحاب میکنه برای اینکه احد الامرین رو برای این شخص درست کنه. این جواب اول بود، جواب صحیحه، جواب خوبی است برای این اشکال. و اما جواب دوم این است که امام میخواهد اشاره به مسئله اجزای اوامر ظاهریه بفرماید. طهارت واقعی نداشته، طهارت واقعی، خب طهارت واقعی نداشته دیگه، ولی طهارت ظاهری داشته یا نه؟ شرط احد الامرینه. من میگم شرط احد الامرینه، نه هر دو. اون کافیه به تنهایی، اینم کافیه به تنهایی. اگر طهارت واقعی بود نماز صحیح بود، اگر طهارت واقعی نباشه ظاهری باشه اونم نماز صحیحه. احدهما کافیه، نه کلیهما، احدهما. و اما جواب عرض کردم، جواب دوم این است که امام میخواهد در اینجا قاعده اجزا رو درست کنه. قاعده اجزا یه صغرایی میخواد، یه کبرایی. صغراش به وسیله استصحاب درست میشه که تو امر ظاهری به مقتضای استصحاب داشت. این صغرا، صغرا این است که تو امر ظاهری داشتی به مقتضای استصحاب. کبرا چیه؟ الاوامر الظاهریه مجزیه، امر ظاهری مجزیه. و ما نحن فی منطبق بر قاعده میشه. مورد موردی هست که این شکی کرد، نماز رو خون، امر ظاهری استصحاب داشت، بعدن کشف خلاف شد. صغرا استصحاب، امر ظاهری. کبرا الاوامر الظاهری مجزیه و کشف خلاف اثری در آن نمی کنه. اون اجزا قائلی، اجزا قائلی. این جواب دو. ولی مرحوم شیخ رضوان الله علیه در رسائل به این جواب دوم در واقع اشکال کرده، اشاره بهش می کند و اشکال می کند. بله؟ ها، میگن با جواب اول چه بر؟ در جواب اول این بود شرط صلات واقعا حاصل شده، شرط صلات احد الامرین واقعا حاصل شد، واقعا شرط صلات حاصل شد. احد الامرین کافی بود، شما مثل این که گوش نمی کنه در عرض منو. من میگم شرط واقعی احد الامرین بود، طهارت ظاهری شرط واقعی بود، پس شرط واقعی حاصل شده بود. طهارت ظاهری شرط واقعی بود، یعنی در شرط واقعی صلات طهارت ظاهری کافی، احد الامرین کافی، پس در اونجا شرط واقعی حاصل شده بود، احتیاج به قاعده اجزا نداشت. اما در جواب دوم میگه شرط واقعی صلات طهارت واقعیه، پس طهارت ظاهری چیه؟ با دست بزنید به دامن اجزا، به کمک اجزا صلات درست بشه. لأن شرط الواقعی الطهارت الواقعی، لا احد الامرین، الطهارت الواقعی. خب طهارت واقعی که نداشته، ظاهری داشته، ظاهری به درد نمیخوره، میگیم به وسیله اجزا به درد میخوره. به کمک قاعده اجزا مسئله حل معلوم شد. من مدعی شارع که نیستم آقا، شارع من گفته عدل امرین شرط واقعی کافیه، من مدعی امام صادق که نیستم بگم آقا چرا این حرفو میزنی. فرموده اگر اینو فرموده باشه این درسته یا نه؟ بسیار خوب، تعهدم فرموده میگیم درست. حالا دقت کنین، مرحوم شیخ عرض کردم اشکالی داره. واصل اشکال این است که خب معنیش این است که امام در مقام تعلیل آمده صغرا رو گفته، در حال که معمولا در مقام تعلیل کبرا رو میگن. تجدن در مقام تعلیل باید کبرا رو بگن نه صغرا رو. باید امام بگه لأن الاوامر الظاهریه مجزیه، نه این است بفرماید لأنک کنت علا یقین من طهارتک فشکر. این صغراست، این بیان امر ظاهریه. کبرا رو بفرماین که الاوامر الظاهریه مجزیه. پس چرا امام به جای کبرا صغرا رو در اینجا ذکر کرده؟ خوب دقت کردید، علت مرکب از صغرا و کبراست. معمولا در مقام تعلیل کبرا رو ذکر می کنن چون اساس کبراست، و در اینجا امام باید کبرا رو بگه، بگه تغسله و لا تعید لأن الاوامر الظاهریه مجزیه، تغسله و لا تعید لأن الاوامر الظاهریه مجزیه. نه فرمود، فرمود لأنک کنت علی یقین من طهارته فشکرت فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشرع. استناد به صغرا کردن یه اشکالیست که ایشون داره. اجمالا جواب این اشکال معلومه. جواب میدی که آقا موارد مختلفه، گاه در مقام تعلیل صغرا و کبرا رو هر دو با هم میگن، هر دو با هم میگه العالم حادث، میگیم چرا؟ میگه لأنه متغیر و کل متغیر حادث. صغرا رو میگه، کبرا رو هم میگه، نتیجه میگیرن. گاهی کبرای امر ارتکازیه، صغرا رو فقط میگه. گاهی صغرای امر ارتکازیه، کبرا رو فقط میگه. مثلا میگه لا تشرب الخمر لأنه مسکر. این بیان صغراست یا کبراست؟ بله بیان صغراست دیگه. لا تشرب الخمر لأنه مسکر و کل مسکر حرام، اون ارتکازی بوده، اون مسلم بوده، اونو نمیگه. گاه میشود مولا فقط تکیه بر صغرا میکنه چون صغرا مشکوک بوده و کبرا مسلم بوده، و گاهی نه کبرا مشکوکه صغرا مسلم است. توجه داری؟ مثلا مولا به عبد، به عبدش میگه این کارو نکن. چرا این کار نکن؟ صغراش مسلم بوده، مضره. کبرا میگه، میگه آدم عاقل دنبال چیزی که ضرر دارد نمیرود. کبرا میگه مضر بودن حالا مسلم بوده، این کار پر ضرر رو نکن چون آدم عاقل دنبال ضرر نمیره. کبرا رو میگه، گاه صغرا رو میگه، گاه کبرا رو میگه، گاه کلک ما رو میگه. حالا بگیم در ما نحنفی هم از جاهاییست که کبرا ارتکازی بوده، اجزا ارتکازیه. ما در بحث اجزا میگیم ارتکاز و غلا اجزایه. مولا به من گفت آقا نماز بخون با این قید شرط، خوندم. حالا بعد از نماز کشف خلاف شد، یه نماز دیگه هم بخونم، مگه من چند تا نماز در روز باید بخونم؟ یه نماز رو شما میگه کشف خلاف شد، یه نماز دیگه هم بخون، دوباره کشف خلاف شد، یه نماز دیگه هم بخون. مولا خودش من گفت یه نماز بخونم با قید شرط هایی که گفت و طرق و امالاتی هم گفت، مطابق طرق و امالات هم انجام دادم، نماز تمام شد دیگه. کبرا که اجزاء است ارتکازیه، اما صغرا که استصحاب بوده است به روشنی کبرا نبود. ولو صغرا هم گفتیم بنا اغلا برش از استصحاب، اما به روشنی کبرا نبوده. امام آمده است تکیه بر صغرا کرده است و کبرا رو ذکر نکرده، لأنکه کنتالا یقین من تارت که فشکک ولیس ینبغی لک ان تنقض الیقین به شک ابدا. صغرا رو گفتن یعنی لأنکه کنت واجدن للامر ظاهری، امر ظاهری هم که به ارتکاز مجزیه، اجزایه، اشکالی نداره. بنابراین اگر جواب دومم بدیم، جواب دومم عیبی نداره، جواب اول خوبتره، ولی جواب دوم هم جوابی نیست که عیب و اشکالی داشته باشه. اما جواب سوم، جواب سومی که ایشون اینجا می شود داد، بگیم که اصلا مورد موردی هست که احتمال میده نجس بعد از نماز پیدا شد، نماز تو نجس نبود. مورد سوال در فرض سوم این است که نجس بعد از نماز پیدا شده. خب اگر نجس بعد از نماز پیدا شده، احتمال میدیم تو نماز نبوده، بعد از نماز پیدا شده احتمال میدیم، پس استصحاب چیز خوبی میشه. میگه نسبت به حال صلاتت لا تنقض الیقین به شک، تو نمیدانی لباس در حال صلات نجس بوده، لعل بعد از نماز پیدا شده، لعل بعد از نماز پیدا شده. پس تطبیق استصحاب بر مورد سؤال درست میشه. چرا؟ لأنک لا تدری که در حال صلات لباس نجس بوده یا نه. چرا شما میگید بعد از نماز فهمیدم که لباس در حال صلات نجس بوده؟ نه، بعد از صلات دیدم نماز هم نجس هست، اما موقع نماز هم نجس بوده یا موقع نماز نبوده نمیدانم. حالا که نمیدانم استصحاب میکنم. این جواب سوم. حالا من میخونم حدیثو ببینید به این جواب سوم میخوره یا جواب سوم خلاف ظاهر حدیثه. ببینید این جواب سوم، ببینید تطبیق میکنه بعد. قلت فإن ظننت أنه قد أصابه، گمان کردم لباسم نجس شد، ولم اتیقن ذلك فنظرت فلم ارى شيئا ثم صليت فرأيت فيه، یعنی همونی که قبل از نماز میگشتم پیداش کردم، یا یه چیزی بعد از نماز. ظاهرش این است همونی که قبل از نماز گشتم و پیدا نکردم پیداش کردم، همانی که قبل از نماز گشتم و پیدا نکردم بعد از نماز پیدا کردم. پس احتمال این که نجاست بعد از نماز در لباس من پیدا شده باشد نیست. و الا امام می فرماید مثل فقره ششم می فرمود وجدت و رتبا لعله شیء اوقع علی، دست زدی دیدی تره، شاید بعد از نماز. اینا رو امام نمیگه، ظاهر این است بعد از نماز نگاه کرد، همونی رو که میگشت دنبالش رو پیداش نمیکرد پیدا کرد. احسن گمان داشت، بعد از نماز یقین پیدا کرد به چی؟ به نجاست حادث یا نجاست من قبل؟ ظاهر حدیث کدامه؟ ظاهر حدیث. حدیث بیشتر ظاهر حدیث میخوره به نجاست من قبل، نه نجاستی که من بر و الا می فرمود وجدت و رتبن لالله شیون او قعلد. همین تعبیراتی که در فقره ششم فرمود اینا رو امام نفرمود. حدیث بیشتر تناسب دارد به این که نجاست من قبل رو پیدا کردی، ولذا این جواب سوم ما نمی پسندیم. بیشتر روی جواب اول و روی جواب دوم تکیه می کنیم و حدیث رو به وسیله جواب اول و دوم پاسخ می دیم. حالا اونهایی که عوامل ظاهریه مجزی نمی دونن جواب دوم هم به دردشون نمی خوره. کسانی که عوامل ظاهریه مجزی نمی دونن خیلی ها هستن، عوامل ظاهریه رو مجزی نمی دونن جواب دوم هم به دردشون نمی خوره. باید متمرکز کنن بحث رو در جواب اول. جواب اول است که ما همه مبانی می سازن. جواب اول است که احسن العجبه است، از همه بهتره، دیگه متکیه به چیزی هم نیست، به گمگوی هم نداره. جواب دوم رو بعض مبانی درسته، جواب سوم هم با ترکیب حدیث نمی سازه یا به قول آقای مبهمه. خب بالاخره مشکل است به جواب سوم تکیه کردن. بسیار، تا اینجا سه تا از اشکالات روایت رو گفتیم و جواب دادیم. حالا بریم سراغ اشکال آخر که اشکال چهارمه. یه اشکال چهارمی هم حدیث داره و اون اشکال چهارم حدیث رو هم بگیم، حدیث نقی از اشکال بشه، حاک از اشکال. اشکال چهارم مربوط به فقره ششم. این سه اشکالی که تا به حال گفتیم مربوط به جمله سوم. اشکال چهارم مربوط به جمله ششم، جمله آخر. حاصلش چیه؟ این است که امام در جمله آخر، جمله ششم حدیث، می‌فرماید اگر نگاه کردی دیدی لباس نجس وسط نماز، اگر احتمال میدی همون وقت نجس شده بشورشو و نمازتو ادامه بدی، احتمال میدی تره الان نجس شده، الان آب بغل دستت هست بشوی و نمازتو ادامه بده، باطل نیست نمازت. اما اگر نه، چیزیست که من قبل بوده، وسط نماز پیداش کردی، چیزیست من قبل بوده وسط نماز پیداش کردی، میبرمان نمازت باطل. در اینجا این سوال، اول این با فتوای مشهور نمیسازه، مشهور این فتوا رو نمیده که اگر انسان چیزی را که احتمال میداد، نه چیزی را که میداند من قبل بوده وسط نماز پیداش کنی. قبل از نماز نسیان نبوده ها، نمیدونی قبل از نماز نجس بودن لباسو، نمیدونی وسط نماز پیداش کرد اما حالا نیفتاده، رتبی نیست، از قبل افتاده، نگاه کردم دیدم یه خون خوش به لباسم چسبیده وسط نماز. مشهور فتوا نمیدن به بطلان نماز، میگن خون خوش که بشود ادامه بده. مثل اون صورت دوم وجد تو رتمن، امام میگه بشوی و ادامه بده. مشهورم در اینجا ازشون نقل شده که اگر خون خشکی هم رو لباست بود نمیدانستی وسط نماز دانستی بشوی و ادامه بده. درست؟ پس این با فتوای مشهور نمیسازه. ثانیا با خود روایت هم نمیسازه. روایت میگو اگر تمام نماز در نجس واقع شد و نمیدانی ضرر نداری. حالا نصفش در نجس واقع شده نمیدانم، این چرا باطل باشه؟ نه، در بحث سابق اون جمله سوم روایت میگفت تمام نماز در نجس واقع شده، بعدن فهمیدی نماز درسته، نماز درسته دیگه. حالا نصف نماز من در نجس واقع شده، حالا فهمیدم میشودمش، چرا باطل باشه؟ تمام نماز اگر در نجس واقع شد و نمیدانستم بعدن فهمیدم صحیحه، اما نصف نماز در نجس واقع شد و بعدن فهمیدم صحیح نیست. چرا؟ فراغ مال شکه، شک ندارم، یقینم تمام نمازم در نجس واقع شد، یقین دارم، ولی نجسی که از اول نمیدانستم بعدن فهمیدم. الان در جمله سوم گفتیم نمازش درسته چون شرط واقعی احد الامرینه، نگفت؟ خب همون شرط واقعی احد الامرینه بیارید اینجا، نصف نمازم در نجس واقع شد در حالی که نمیدانستم، خبر نداشتم. الانم میشدم برای نصف دوم، نصف اول که نمیدانستم، نصف دومم که میشویم، چرا میفرماید باطله؟ پس این جمله ششم نه با فتوای مشهور میسازد نه با خود روایت، یعنی با جمله سوم در تضاد با جمله سوم است. چی کنیم؟ خب این اشکال مهمی است بر روایت. اشکال چهارمه در اینجا باز جواب داده شده، جوابهایی که داده شده عرض میکنم. جواب اولی که داده شده است این است که آقا تفکیک کنید در روایت، این جملهش عمل نکن. چه میشه؟ تفکیک بین جملات روایت در موقع عمل در میان علما معموله، که اگر یه حدیث شش تا جمله دارد یه جملهش قابل عمل نبود، معرضون ان بود، نتوانستیم زیر بارش بریم، ضرری به بقیه نمیزنه. معمولا آیون مبناشون این است که بین جمله های روایت میتوان تفکیک کرد. منتها ما در این مسئله یادتون باشه آیونی که در درس فقه بودن، ما اونجا گفتیم این تفکیکار ما در فقه مشکلمونه. یه حدیث رو نصفش عمل کنی، نصفش بگی معمولون به هانی معرضون انهاست، تقیله خرابه، اون نصف بزنیم زمین، نصفش درست کنی. همون حال آیون گفتن دیگه، آیون تفکیک میکنن، میگن آقا این جمله رو نمیفهمیم، ول میکنیم، یرد علمه الی اهله، مثل یه میوه هست نصفش خرابه میبریم میذاریم کنار، اون نصفه سالمشو چرا اندازیم دو؟ نصف سالمشو میخوریم. ولی ما عرض کردیم در فقه مگر شما خبر از باب بنا و علا حجت نمیدونید؟ اساس و حجیت اخبار مگر بنا و علا در میان و علا اگر یه نامه دستشون برسه به وسیله شخص، نصف این نامه ببینن قابل عمل نیست، در کل نامه شک میکن، در کل نامه شش تا جمله است یه جملهش غیر قابل قبوله، میگید این یه جمله کلام زید نیست، شک میکنید در هر جمله دیگر، در اصالت سند اسناد یه جمله، ببینید الان تو همه محاکم یه جان یه سندی میدی دستی یه جاش مخدوش باشه، خط خورده باشه، مخدوش باشه، کل سند میره زیر سؤال. معمول میان و قضا اینه اسناد. نه اینجا احتمال نمیدیم، یقین داریم این، نه این جمله قابل قبول نیست، یقین داریم این جمله قابل قبول نیست، این قدر از اون انهای اصحابه قبول نیست، یقین داریم میدانیم این جمله قابل قبول نیست، در فران فتوا نمیدید. خب اگر فتوا نمیدید در این جمله چیکار میتوانید بکنید؟ بنابراین راه اول جواب تفکیک بین جمله های حدیث است. معمول علما بزرگان فقها این است، این تفکیک رو تحمل میکنند، ولی عرض ما این است که ما این تفکیک رو تحمل در فقه نمی کنیم، تقلید که نمیتونیم از دیگران بکنیم در مسائل. خبر حجیتش از باب بنا عقلاس، عقلا یه سند اگر بخشش قابل قبول نباشه در اصل روایت تردید میکنن و همون رو دلیل میگیرن برای تشکیک در بقیه سند. حالا این جواب با مذاق ما جور نمیاد، با مذاق اون آیونی که قالب تفکیک اصلا جور میاد. خیلی خوب، حالا اون رو مذاق خودشون عمل کن، ما که نمیتونیم. و اما جواب دو این است که بگیم آقا ما این شهرت رو نمیپذیریم، به این روایت هم عمل میگید روایت با خودش میجنگه. میگیم نه، شما وقتی که وسط نماز نجس رو دیدی تا بخوای آبش بکشی آنما صلات تو در نجس، آنما صلات تو در نجس. حالا که آنما صلات تو در نجس شد، این فرق میکنه با اونجایی که در نجس معلومه، در نجس معلومه، آنما علم پیدا کرده. فاصله بین علم و آب کشیدن یه دقیقه دو دقیقه طول میکشه، همین یه دقیقه وقع از صلاتو که به نجس المعلوم. اون جمله سوم که بعد از نماز میفهمید کل صلات در نجس غیر معلوم بود، این صلاتش نصفش در نجس مجهول، یه دقیقش در نجس معلومه. انگار در فقره بعدی امام فرمودی مقدار اب نداره، اونجا امام افل در فقره بعدی وجد تهورت بن این معفو واقع شده. ما قیاس نمیتونیم بکنیم فقره اولا رو بسانیم، چه معنی داری؟ نجس مستحدث رو یه دقیقه در معلوم واقع بشه تا آب بکشی افوازش شده، اما نجس من قبل یه دقیقه که معلوم شد افوازش نشده. ما واقعا بیان به این روایت فتوا بدیم در فقه، بگیم آقا ما به این روایت عمل میکنیم، اگر تمام لباس نه تمام نماز در نجس واقع بشه بعدن بفهمید هیچ عیب نداره، اما اگر نصفی در نجس واقع شده حالا فهمیدی یه دقیقه هم طول میکشه تا آبش بکشی نجس معلومه. امام اینو عفو نکرده، خدا اینو عفو نکرد، چه میشه؟ آسمان زمین میاد؟ همون قطع میشه، یعنی نماز به کلی جدا میشه یا متوقف میشه؟ بله متوقف میشه. در همین حال توقف بقیه شرایط نماز رو اجازه میدید این کار بکنی؟ انسان توقف کنه بگه یا که نعبد و یا که نستعین، چیزی نخونه، یه پشت به قبله 180 درجه برگرده دوباره بیاد رو بده، اجازه میدید اونجا؟ من که چیزی نمیخونم، یا که نبوده سکوت کردم، میرم 180 درجه پشت به قبله دو برسه برمیگردم اهدنا الصراط المستقیم. اگر شرایط لازم نیست اینطوری باشه یا در حال حدث احدی اجازه نداده، اگر وسط نماز وضوش باطل بشود و در همون موقع از نو وضو بگیره سکوتم کنه هیچی هم نخانه، همه میگن باطله دیگه، پشت به قبله بشه باطله. این که شما میگید حرف نمیزند و نماز نیست و اینها، خب در شرایط دیگر نمیگید، در نجاست هم ممکنه نگیم، بگذرم. و اما جواب سوم، اجازه ای سوالی هست بقیهش بعدن بفرمایید، هستم خدمت. و اما یه جواب دیگر هم میشید، حالا من اصراری در این جواب سوم ندارم ولی یحتمل کسی بگه، بگه اصلا این جواب سوم اشاره باز به مسئله علم اجمالیه. ببینید میخونم جمله ششم، میخونم قلت ان رأیتو فی صوبی و عنف السلات، جمله ششم قال تنقض الصلاة و تعيد، اذا شککت فی موضع من ثم رأیت. شککت فی موضع من ثم رأیت یعنی چی؟ یعنی علم اجمالی داشتی، تفصیلی نبود، وسط نماز علم اجمالیت تفصیلی شد. پس علم اجمالی داشتم، یقین داشتی، شککت فی موضع من جاشو پیدا نکردی، موضع من رو پیدا نکردی، تفصیلی رو پیدا نکردی، و الا علم اجمالی رو داشتی. توجه داری؟ پس بگیم این جمله مال جایی است که شککت فی موضع من، یعنی جای مشخصش شک کردی، اصلش مسلم، لباس نجس شده، محلش پیدا نکردی، وسط نماز محلش پیدا کردی، چنین نمازی مسلم باطله، چون علم اجمالی قبلا داشتی، وسط نماز تبدیل به علم تفصیلی شد، از اول نمیبایست نماز خونده باشی. اما این وجدت و رتبا، اگر نه علم اجمالی نداشتی، علم تفصیلی هم نداشتی، وسط نماز موندو دیدی. من این جواب سوم اصلاحی برش ندارم، فقط به عنوان یک احتمال در مقابل اون اشکال جنبندی کنم. اجازه یه جنبندی بکنم. نتیجه این شد که ما در مقابل اشکال چهارم حدیث سه راه انتخاب کردیم. یکی تفکیک، یکی این است که بگیم نه، ما قول مشهور رو در اینجا حجت نمیدونیم، عمل میکنیم به روایت، و آنما نجس معلوم شده و صلات و عف نجس و این رو عفش نفرمودن. جواب سوم این است که این جمله اخیر رو حملش کنیم بر علم اجمالی، منتها تفصیلی نبود، وسط نماز دیدمش، او معلوم و به اجمال رو پیداش کردم. امام میگه باطله. این شبیه میشود با اون چیزی که قبلا در باره علم اجمالی فرموده است، یعنی تأکید دیگریست بر مسئله علم اجمالی. هذا تمام الکلام در حدیث دوم از احادیث چی؟ استصحاب. من ما حدیث سومم اجازه بدید من حدیث رو بخوانم. بله، ما جواب دوم رو بهتر از اجوبه دیگر میدانی. و اما حدیث سوم استصحاب، حدیث زراره، این دو سه دقیقه دقت کنید، سومین حدیث زراره است، جای حدیث جلد پنجم وسائل صفحه 323، جلد پنجم وسائل، حدیث دو هست، از باب 11. ببخشید، حدیث 3 هست از باب 10، صفحه وسائل 321، جلد پنجم وسائل صفحه 321، حدیث 3 باب 10، حدیث 3 باب 10. عن زراره عن احد ما علیهم السلام فی حدیث، صدر حدیث انداخته اینجا، صاحب وسائل صدر حدیث انداخته و کار به بحث ما فعلا نداره. اگرم بخوای صدر حدیث رو پیداش کنید، یه ورق بعد ببینید، دو صفحه بعدش حدیث دو، صفحه 323، حدیث ببخشید، بله زراره، حدیث 3، یعنی دو صفحه بعد صدر حدیث در حدیث 3 باب 11 آمده، 3 باب 10 ذیل حدیث، 3 باب 11 صدر حدیث. ما فعلا کار به صدر حدیث نداریم. و اما اون ذیل حدیث که در 3 ده هست میخونیم اینه، اذا لم یدر فی ثلاثن هو او فی اربع، نمیدونه رکعت سوم یا رکعت چهارم. و قد احرز الثلاث، سه رکعت و خونده، چهارم نمیدونه، قامت بلند میشه، فعضاف الیها و خدا یه رکعت دیگه به جا میاد، ولا شیعه علیه ایبی هم ندونه، ولا ینقض الیقین به شک، یه جمله لا ینقض الیقین میشه، جمله بعد ولا یدخل شک فی الیقین، تأکید میکنه شک و در یقین قاطی میکنه. جمله سوم ولا یخلط احدهما بالآخر، شک و با یقین مخلوط نکنه. جمله چهارم ولکن ینقض شک فی الیقین، شک و به یقین بشکن نه یقین و به شک. جمله پنجم و یتم علی الیقین، تمام کن نماز تو بر یقین، فیبنی علیه بنا بر یقین بگذار. جمله ششون ولا یعتد به شک فی حال من الحالات، شش تا جمله است که اینا تأکیدهای مختلفی هست روی یک مسئله. اینو مطالعه میکنید برای فردا انشاءالله، و درس جنبی عصر هم ساعت 6 انشاءالله مدرسه آیت الله گلپایگانی امروز.